بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین والصلاة على خاتم المرسلین طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد و آله المعصومین سیما مولانا کهف الحسین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین بقیت الله فی العالمین. ارواحنا فداه و عجل الله فرجه و رزقنا الله رؤیته و خدمته و صحبته و نصرته و لعن على اعدائهم اجمعین. انما انت منذر ولكل قوم هاد. پروردگار متعال بر اساس لطفی که به مخلوقات خودش دارد تمامی موجودات را در مسیر کمال کمک می کند. دانه گندم از زیر خاک تیره با جاذبه‌ای که از بیرون جذبش میکنه دل خاک رو میشکافد و خودش رو بالا میاره تا جوانه میزنه، سر از خاک بیرون میکنه. کشاورز رو عرب فلاح میگه. علت این کشاورز فلاحه برای این است که بذر رو اون میپاشه، آبیاری میکنه تا این بذر در مبارزه‌ای که در زیر زمین شروع میکنه برای آزادی خودش از این زندان داخل خاک با تلاش و کوشش خودش رو بالا میکشه، اون لحظه ای که از زندان خاک و زمین سر بیرون میزنه که اسمش جوانه زدن است، اونو میگن فلوخه. یعنی این از اون قفس آزاد شد، از اون زندان سر برون کرد، تو فضای باز آمد که بتواند به صورت سمبولی استعداد خودش رو، توان خودش رو، ظرفیت خودش رو نشون بده. و عجیب این است که خداوند منان، خدای مهربان در آیات متعدد قرآن کریم در مورد انسان هم رویش را مطرح میکنه. انبتکم نباتا حسنا. خدا میگه خداوند متعال شما را به بهترین وجه رویانده است. معلوم میشه بذر وجود انسان باید در عرصه گیتی خودش رو بالا بکشه، رویش بکنه. وقتی از قفس نفس و از قفس حساری که طاغوت ها براش درست کردن، زنجیری که چپاولگران، جهان سلطه، مستکبران یا طاغوت درون خودش که خطرناکتر از امریکا و اسرائیل نفس اماره است، این بدبخت ها شاهان عرب گرفتار نفس امارند، طاغوت درونشون باعث میشه که زیر بار ذلت امریکا و اسرائیل برن و هیچ غیرتی در دفاع از غزه و مظلومه نشون ندن، با اونا کنار میان. اونه که آدم رو ذلیل میکنه، کوچک میکنه، خار میکنه، هوای نفس است. کسانی که در درون مبارزه ندارن، در بیرون هم نمیتونن معارضه داشته باشن. قیام درونی، انقلاب علیه نفس، انقلاب علیه تمایلات حیوانی، انسان رو شجاع میکنه. اشجع الناس من غلب هواه، و شجاع‌ترین مردم کسانی هستند که در مصافه با نفس اماره پیروز شدند. پیروزی بیرونی پیروزی قطعی نیست، پیروزی درونی انسان را به پیروزی مطلق می رساند. یاران امام حسین هوشیاران عالم بودند، بیداران عالم بودند، لذا پیروزی امام حسین پیروزی قطعی است. امام زین العابدین علیه السلام در مجلس یزید وقتی یزید دم از پیروزی زد، فرمود صبر کن تا وقت اذان بشود تا ببینم اسم کی رو در مأذنه میگویند. پیروز آن است که رفته است و نامش مانده است، شماها موندگار نیستید. پیروزی مال مؤمن است. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. الان که داشتیم تو مسیر می آمدیم، در اخبار شبانگاهی رادیو معارف عزاداری شیعیان نیویورک را منعکس می کرد. امام حسین تسخیر کرده، سنگر به سنگر مرزها را در نوردیده. روز عاشورای لندن تماشاییه، کی رفته، کی مونده. پیروزی از آن کسی است که در درون پیروزه. و روی این جهت حضرت حق سبحانه و تعالی در سوره مبارکه شمس 11 بار قسم خورده. خیلی عجیبه، خدا قسم میخوره. اسمعی گریش گرفت، گفت ما چقدر وضعمون خرابه که خدا برای ایجاد باور در ما قسم میخوره. نیازه به قسم وقتیه که طرف باور نمیکنه. خدای متعال ما رو خیلی دوست داره. پدری که بچهش رو خیلی دوست داره، میبینه بچه بیراه میره و نصیحت رو قبول نمیکنه، میگه به ارواح خاک مادرم، به روح بابام، به پیر، به پیغمبر، به جان عزیزت، من میگم این کارت خطرناکه، با فلانی رفیق بشی این آدم دغلیه، سر از اعتیاد در میاری. اینجا که قسم میخوره، در اوج دلسوزی و محبت نگران بچه‌شه و فکر میکنه که با حرف عادی این دست از اون راه خطرناک بر نمیداره. خدا اینقدر ما رو دوست داره، اینقدر به ما مهربانی داره، برای ما قسم میخوره تا ما تکون بخوریم. اونم نه یکی نه دوتا، 11 قسم پشت سر هم. ذات عظمت حق تعالی برای بنده ضعیف خودش یاد کرده. بعد از 11 قسم فرمود قد افلحه، همون مسئله فلاح ها، قد افلحه من زکاها و قد خواب من دساها. با قد هم میگه، قد برای اینه که مسئله رو خیلی محکم کنه، مولا درزش نره، هیچ تردیدی درش نباشه. خدا به شرط چاقوش کرده، تضمینی میکنه. قد افلحه، شما اگه بخواید آزاد بشید، شما عزتتون، ترقیتون، عظمتتون، رسیدن به قدرتتون معلول مبارزه با امیال درونی و طاغوت‌های بیرونی زیر خروارها خاک رعب و وحشت از دشمنان، یأس و ناامیدی ایجاد کرده در شما. این خاک یأس باید برطرف بشه. شما چه کم دارید؟ مردم کشورهایی که پیشرفت‌های صنعتی داشتن اونا چی اضافه دارن؟ باید از زیر این خاک ها آدم خودش رو بالا بکشه تا آزاد بشه. امام رضوان الله تعالی علیه به پیروی از امام حسین مسئله احیاء نفوس، آزاد کردن ملت را سرلوحه تبلیغات خودش قرار داد. باید ملت تکون بخوره، باید بیدار بشه، باید را بیفته. تا هوشیاری نباشه، تا بیداری نباشه، تا حیات و رمقی در وجود کسی پیدا نشه، این حرکت به سوی قله نمی کنه. در اون قله باید برود، پرچم پیروزی رو نصب بکنه، گنجها اونجاست. اما آدم خواب رفته قدرت حرکت ندارد. لذا قرآن تعبیر فلاح رو دارد: قد افلح مسلمن، یقیناً باورتون بیاد، بپذیرید که اگر شما زوائد زندگی رو زدید و این چیزهای دست و پاکی رو در فکرتون، در عملتون، در ملکاتتون، اموری رو که نمیذاره شما حرکت کنید، اینها رو تزکیه کردید، ورز کردید، زائد زندگی رو زدید، گرفتار وهم و خیال با تهدید، با تطمیع تحت تأثیر قرار نگرفتید. اینا زنجیره، اینا شاخه های اضافیه. شما علف هرزه های درون نفستون رو بزنید، شاخه های اضافی رو قطع بکنید تا رشد کنید، بالا برید. اون وقتی که در فضای عزت، در فضای خودکفایی، در فضای استقلال سر برون کردید، گفتید امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اگر بجنگه باش میجنگیم، اگه تحریم کنه او کیه که با تحریم میتونه ما را از پا در بیاره؟ ما ملتی هستیم، ایمان به خدا داریم، توکل به خدا داریم، استعداد داریم، زمینهای حاصلخیز داریم، معادن زیرزمینی داریم، 70 میلیون جمعیت حماسی داریم. 8 سال جنگ کردیم، به دنیا نشون دادیم که عدم موازنه تسلیحات مانع جنگ ما نمیشه. شما انواع سلاح ها رو داشتید، ما نداشتیم. ما موشک نداشتیم، ما حتی سیم خاردار نداشتیم، ما ارتش کلاسی که جنگ آزموده نداشتیم. فشل بود، به هم ریخته بود، سپاه هم نوپا بود، ولی نترسیدیم. پنجه در پنجه امریکا و شوروی انداختیم، 8 سال ایستادیم، پیروز شدیم. چرا دنیا تحت تأثیر ما قرار نگیرد؟ چرا بیداری اسلامی با این اعجازی که اسلام و قرآن و ایمان در این مملکت ایجاد کرده در اونا بیداری ایجاد نکنه؟ ما تاریخ نمیگیم، برای ما افسانه نیست. دوران جبهه را ما دیدیم، سرداران جبهه الان هستند، فرماندهان نظامی ما که در اون دوره حضور در مصاف با شرق و غرب داشتن هنوز حضور دارن. جانبازان ما با ولچرهاشون، نخایی های ما و سلامت از دست داده های ما اسناد پیروزی ما هستن، هنوز در میان ما نفس میکشن. حجت بر دنیا تمامه. کارهای نشدنی رو ملت بیدار شده ای که خودش رو باور کند، 1 متحد باشند، 2 رهبری داشته باشند، 3 چون اگر ملتی بیدارم باشن، استعدادم داشته باشن، از ما ارادم داشته باشن، ولی فرماندهی درستی نداشته باشن، رهبری درستی نداشته باشن، اینا به جان هم میفتن. عوض این که دشمن رو بزنن، خودزنی میکنن. قد افلح من زکاها. اگه میخواید به فلاح برسید، به پیروزی برسید، پیروزی سیاسی، پیروزی فرهنگی، پیروزی اخلاقی از همه مهمتره، پیروزی در عرصه اقتصاد و زندگی، در تمام اینها شما تزکیه لازم دارید. از انحرافات، اختلاف انحراف، اسراف انحراف، تنبلی انحراف، یأس و ناامیدی انحراف، بیبندوباری انحراف، عیاشی انحراف، رفاه زدگی انحراف، سیاست زدگی انحراف، دعواهای صنفی انحراف. اینا شاخه های زائده، اینا علف هرزه های زندگی شماست. اینا رو ورز کنید و وجودتون رو بی پیرایه کنید، پالایش کنید تا به فلاح برسید. شما کم از بذری نیستید که خاک را تونست کنار بزنه، یک بذری که جامد بود جان گرفت، شیره زمین رو گرفت، با خود زمین مبارزه کرد، آمد بالا، جوانه زد، آزاد شد، بعد هم کام شماها را این تقویت کرد، وجود شماها را تقویت کرد. شما چرا رویش نداشته باشید؟ شما هم نهال وجودتون رو مورد مراقبت قرار بدید تا به ثمر برسانید زندگی خودتون رو. ملتی که ریشه دار است، باغی است که درخت‌های کهن در این باغ کام بشریت را با حاصل خودش روشن می‌کند. این آیه ای رو که در اول عرایضم به خدمت شما عزیزان خودم و همه شنوندگان و بینندگانی که در جاهای مختلف دنیا می‌بینند خدمتتون قرائت کردم، آیه جالب و متناسب با بحث چند شبه ماست. خداوند متعال به پیغمبر خطاب میکند، انما انت منذر، تو رسالتت، نقشت، مأموریتت، مسئولیتت هشدار دادنه، زنگ خطر را به صدا در بیار، این افکار خفته را بیدار کن. مردمی که بردگی رو قبول کردن و زیر یوغ اربابان مشرک بت می پرستن، بت‌ها رو اونا ساختن و خودشون بت‌های خطرناکین، مردم رو به بردگی گرفتن، مردم رو استعمار میکنن، اجازه رشد به مردم نمیدهن. شما به مردم بگو شما هم انسانید، با او هیچ فرق ندارید. به چه مناسبت شما خودتون رو برای او آلت دست قرار دادی؟ او چرا تو سر تو بزنه؟ تو چرا نتونی مالک بشی؟ تو چرا نتونی توسعه در زندگی داشته باشی؟ چرا ابو سفیان، ابو جهل، سران شرک، عده قلیلی این جامعه رو سوار بشه، سواری بکشه و اینها را در همه زمین ها اسیر خودش بکنه؟ این مشکل، مشکل خود شماست. چون شما خوابید، اموالتون به تاراج رفته است. اما اگر گفتید لا اله الا الله، باز فلاحه. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. شما لا اله الا الله بگویید تا به فلاح برسید، به پیروزی برسید. لا اله الا الله مال آزادی خواهان است، مال استقلال خواهان است، مال عزت طلب هاست. ذلت نپذیرید. فقط خداست که باید او را عبادت کنید. عبادت کاخ سفید، عبادت استعمارگران غربی مال این سران سلطان دست نشانده بدبخت کشورهای منطقه است، مال مسلمان نیست. مسلمان در برابر شرق و غرب سرش رو خم نمی کنه، کیانش رو از دست نمیده، اجازه رکود به جوانهاش نمیده، زمینه را برای شکوفایی استعداد جوانها باز میکنه. پیغمبر آمد، کاری که کرد جرأت داد بلال بگوید لا اله الا الله، اگر فشار هم بهش بیارن، سنگهای سنگینی را هم روی شکمش قرار بدن، نفس زنان احدون احد میگوید، دست از مکتبش بر نمی دارد. این استقامت در اثر بیداری بود. این بیداری صبر می طلبد. با صبر و بیداری انسان به پیروزی می رسه، زنجیر استعمار را، زنجیر استثمار را، زنجیر استبعاد را می تواند قیچی کند، فکرش آزاد بشه، دلش آزاد بشه، وجود و زندگیش آزاد بشه، خودش حرکت کنه، نه اینکه دیگران او را ببرند، خودش انتخاب کنه، خودش خوبی ها را استقبال بکنه. به اینجا که رسید، حالا مرحله بعدی، این مرحله اول مرحله انقلاب، مرحله قیام، مرحله بیداری، مرحله آغاز حرکت است. صبر لازم داره، این مرحله تولد، مرحله کودکیه. اما ملتی که بیدار شد، یک قدم جلو رفت و امکاناتی رو به دست آورد، دشمن حساس‌تر می شود. این است که در آیات کریمه آمده است، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدن که سلطان النصیرا. این هنر رهبری است. در مرحله بیداری صبر لازم است و در مرحله سازندگی شکر لازم است. نعمت را نگه داشتن، قدر نعمت را دانستن، سرمایه هایی رو به دست آوردید به قیمت خون شهیدانتون، این رو مراقبت کردن، این مرحله بعدی است که خداوند متعال به پیغمبر میگوید تو شأنت بیدارگری بود، ولی استمرار امامت و رهبری زیر پرچم علی قرار گرفتن مرحله سازندگی است. اگر بعد از مرحله انقلاب و به دست آوردن استقلال، اگر دشمنان با همه ترفندهایی که دارند نتونستن در برابر شما نفوذی بکنن، برای شما رهبر بدلی درست بکنن، شعارهاتون را عوض بکنن، شما را رشوه بدند و از جامعه جدا بکنن، اگر شما در اون مرحله اول پیروز شدید، حواستون جمع باشه در مرحله سازندگی هم یگانگی شما زیر یک پرچم باشه. لذا فرمود انما انت منذر، تو منذری ولی لکل قوم هادن، تو هم رفتی، باید جامعه کسی رو که مثل تو رهبری میکند، همون پرچمی رو که تو داری به دست میگیرد، همون شعارهایی که تو میدی میدهد. اگر ملتی راه پیروزی را شناخت، عواملی رو که در پیروزی در حدوث هر چیزی مؤثر است، در بقایش هم همون مؤثر است. حکما گفتند که علت محدثه همان علت مبقیه است. اگر یه چیزی، عواملی باعث شد چیزی به وجود آمد، اون چیزی که با این عوامل به وجود اومده، اگر عواملش رو نگه دارید، میتونش خودش رو نگه دارید. لذا خوب شدن مشکله، ولی خوب ماندن مشکلتر است. انقلاب کردن مشکله، ولی انقلاب رو نگه داشتن، انقلابی ماندن مشکلتر است. این است که قرآن کریم استقامت را، مقاومت را جز تابلوهای عاقبت به خیری معرفی میکنه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، ملت ایران یک روزه به پیروزی نرسیدند. حضرت آقا ملت ایران را از 60 سال قبل میگویند قیام شروع شده است، ولی اونی که برای ما ملموس و محسوسه و خود ما شاهد بودیم از سال 41 انقلاب شد. چقدر زندانی ها، چقدر شکنجه ها، چقدر شهدا تا سال 57 تقدیم شد که در 57 به پیروزی رسید. ملت فلسطین هم قبل از ما انقلاب رو شروع کرده ولی هنوز به پیروزی نرسیده. علتش چیه؟ علتش اینه که ما رهبری داریم، ما امامت داریم، ما ولایت داریم، ولی اونها ندارند. لذا عامل پیروزی ما یکی اساسی ترینش مسئله رهبری و انذار بوده. ما بیدارگر داشتیم، ما روشنگر داشتیم، ما رهبر داشتیم و ملت ما با اتحاد زیر پرچم اون ولایت قرار گرفتن. او همه بود، همه او بودن، بین خود و خدا همین جور بود. او همه بود، همه هم او بودن، تمام دلها به او پیوند خورده بود، دل او هم پیش همه بود. این روحی که این پراکنده ها را به صورت یک واحد منسجم درآورد که روح الله بود، ولایت بود، امامت بود، مسئله رهبری، مسئله اتحاد و گوش کردن به پیام‌های رهبری و مسئله استقامت، این سه ذل و سه پایه است که ما را در پیروزی قطعی تثبیت کرد. و 33 سال است که به فضل الهی ما رو به رشدیم و دشمنان قدار ما رو به ریزش هستند. امشب دلها متوجه باب الحوایج 6 ماه است، خانه خانه حضرت مهدیه. ما هم توقع داریم آقا جان ما هم در روزه ابو جالشون با ما شرکت کنن. انشاءالله گریه حضرت همراه گریه های ما برای ما درهای رحمت الهی رو باز میکند. انشاءالله همه تون با یه دنیا اخلاص و صدق نیت قنداقه حضرت علی اصغر رو واسطه ببرید. باب الحوائجی است که رد خور ندارد. مرحوم میرزای قمی از مراجع بزرگ شیعه که قبر شریفش در میدان آستانه حضرت فاطمه معصومه در داخل قبرستان شیخان گنبد داره و قمی ها اعتقاد دارن، نذر میکنن و حاجت میگیرن. ایشون هر هفته روزه داشته و امیدوارم مردم ما این سنت قدیمیشون رو از دست ندن. روزه های خانگیتون رو تعطیل نکنید. امام حسین رو تو خونه هاتون ببرید. اشک بر امام حسین تو خونه هاتون مایه برکت میشه، بیمتون میکنه. بله شده ماهی یه روز یه روزه خان دعوت بکنید، بیاد جمع بشید خانوادگی، یه یا حسین بگن اشک بریزید. علمای بزرگ ما از قدیم تا مرحوم آیت الله بهجت که خود ما هم گاهی می رفتیم روزه هفتگی داشتن. مرحوم میرزای قمی هفته اول که روزه دایر شده بود به روزه خان فرموده بود که روزه علی اصغر بخوان. ایشون هم روزه حضرت علی اصغر خوانده بود. هفته بعد آمده بود باز گفته بود روزه علی اصغر بخوان، بازم روزه علی اصغر خونده بود. هفته سوم که آمده بود به میرزا عرض کرده بود آقا این سومین هفته است، شما پیشنهاد میکنید روزه علی اصغر بخونم، من روزه های دیگه هم بلدم، اگه ملاحظه منو میکنید من روزه های دیگه هم میتونم بخونم. فرموده بودن میدانم، اما همه شهدا با پای خودشون به میدان رفتن. شمشیر داشتن، از خودشون دفاع کردن، زبون داشتن، رجز خوندن، اما این طفل زبون نداشت، با پای خودش نرم، شمشیری به دست نگرفته بود، تشنه بود، پدرش آورد که مردم ببینن درجه تشنگی رو. آمد جلو میدان، مردم ابتدا فکر میکردن امام حسین دیگه غریب شده، همه یارانش کشته شدن، قرآن زیر عباس ازه آورده که قسم بده. اما وقتی نزدیک آمد عبا را کنار زد، دیدن بچه کوچیکی رو روی دستش بالا آورد. فرمود مردم اگه به من رحم نمی کنید این کودک کودک در هیچ مرام گناهی نداره، شما با من می جنگید، با بچه شش ماهی که جنگ ندارید. اما ترانه و کیفه یتلزا من العطش، مگه نمی بینید بچم داره بال بال می زنه. میگن ماهی رو وقتی از آب میگیرن، ماهی زندگیش به آب، از آب که جداش کنی میمیره، اما وقتی میخواد بمیره دو تا حالت داره، یکی دهن کوچیکش رو باز و بسته میکنه، یکی بال میزنه. گویا علی اصغر در اون حال داشت دست و پا میزد. امام حسین فرمود اما ترانه و کیفه یتلزا، خدا لعنت کند عمر سعد را، عجب قساوت قلبی، به هر من گفت سفیدی گلوی بچه را نمیبینی. تیر را به کمان گذاشت، گلوی نازک این کوچولو را نشون گرفت. تیر معمولا سوراخ میکنه ولی گلو نازک بود. فذبحوا بلال اذنه لالوزن. امام حسین که داشت حرف میزد یه وقتی سر بچه افتاد. حق با شماست، نمیتونید آرام بشینید، شما میشنوید ناله میکنید. امام حسین چی کرد؟ پدر بود. از امام حسین رقت بارتر رباب بود. امام حسین بچهش زب شد، رو دستش موند، هی می اومد به طرف خیمه، تا نگاه می کرد می دید رباب به استقبال اومده جلو خیمه منتظر بچه.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.